کلام در این بود که آیا علم اجمالی در مورد امور تدریجی مانند علم اجمالی در امور دفعیه هست از نظر تنجیز و منجزیت حکم یا اینکه خیر؟ دیروز معنا کردیم که مراد از تدریج و دفعیت در اینجا به معنای این نیست که در دفعیات اونچه که در به اصطلاح حرکت منتها الیه حرکت توسطیه که همون آنات هست واقع بشود برخلاف تدریجیات، بلکه منظور از دفع این است که طرفین علم یا اطراف علم امکان اجتماع اونها باشد در مقابل اونجایی که امکان اجتماع اطراف علم وجود نداشته باشد. اقوال در مسئله که اول بحثمان هست این است که در اینجا سه قول وجود دارد و این اقوال ثلاثه هر یک هم به هر حال قائل دارد. اجمال اقوال ثلاثه با قطع نظر از ادله اقوال این است که قول به عدم تدریج مطلقا، یه قول این است که اصلا علم اجمالی در امور تدریجی مطلقا منجز نیست. مطلقا در مقابل تفصیلی است که قول سوم هست و این قائل میگوید در اطراف علم اجمالی اصل عملی جاری است، زیرا اولا مقتضی برای جریان اصل وجود دارد که شک است، شک وجود دارد از دو طرف که در نظر بگیرید شک موجود است و مانع هم موجود نیست از جریان اصل، چون در ظرف جریان اصل اون موقعی که اصل در امور تدریجی برخلاف تدریجی است در این طرف جاری است، اون طرف آخر همین نوبت به رسیده است و موقعی که اصل در طرف آخر جاری میکنید اصل در طرف اول جاری شده است قبلا، دقت دارین؟ یعنی پس در ظرف جریان هر اصل اصل دیگر نیست و تعارض در صورتی است که هر دو اصل فی زمان واحد باشد، تقدم و تأخری بینشان نباشد، پس در حین جریان هر اصلی چون اصل دیگر جاری نیست قهرن مانع که معارض باشد وجود ندارد. پس اگر مقتضی که شک است موجود است، مانع که اصل معارض است مفقود است، چه دلیلی دارد که ما در اطراف علم اجمالی در چنین صورتی اصل را جاری نکنیم؟ پس اصل هم جاری خواهد بود، برخلاف علم اجمالی منجز که اصل در اطراف او جاری نیست. پس چون هر طرفی منعدم از اصل در موقع جریان اصل در طرف دیگر، پس بنابراین خطاب تنجیزی به حرام در مورد حرمت مردده بین طرفین در امور تدریجیه که مردد از بین موجود فلحال و موجود فل استقبال، چون بحث تدریج است، چنین خطابی قهرن متوجه مکلف نخواهد شد و شرط علت عدم توجه خطاب هم این است که شرط توجه خطاب مفقود است، خطاب به حرمت متوجه مکلف در چنین ظرفی نیست. چرا؟ برای خاطر این شرطش نیست. شرطش چیست؟ شرطش عبارت است از ابتلاء به متعلق و ابتلاء به متعلق که طرفین متعلق است ندارد. موقعی که ابتلای به این طرف دارد اون طرف آخر مبتلا به نیست، موردی که ابتلای به طرف آخر دارد این طرف گذشته مبتلا به او نیست، از مورد ابتلا خارج شده است. و دیروز عرض کردیم
یکی از موانع تنجیز، حالا میشه به صورت مانع فرض کنیم یا بگیم نه، یکی از چیزهایی که موجب میشود که مقتضی برای تنجیز نباشد، عبارت است از این که یکی از اطراف از مورد ابتلا خارج بشود. موقعی که ظرف اون طرفی است که الان هست، خب قهرن اون طرف دوم که بعداً فردا مثلا پیدا می شود مبتلا به اون نیست. اون موقعی که نوبت به فردا رسید، اینی که امروز بوده است دیگه نیست و از مورد ابتلاش خارج است. پس طرفین در زمان واحد مبتلا به مکلف نیستند و در نتیجه خطاب متوجه مکلف نخواهد شد. و به همین جهت است که گرچه ابتداعا از موارد شک در مکلفون به است، اما معالا برمیگردد به شک در اصل تکلیف و شک در تکلیف مجرای براءت خواهد بود. پس اصل عملی جاری هم اصل براءت است. این یک قول. کاری فعلا به صحت و سقم این قول نداره. قول دوم این است که علم اجمالی در تدریجیات منجز است. درست نکته مقابل قول اول، و تدریجی بودن مانع از تأثیر علم اجمالی در صورتی که معلوم تکلیف فعلی باشد نخواهد بود. تدرج مانع منجزیت حکم معلوم فعلی نخواهد شد. اگر معلوم ما حکم فعلی است، این حکم فعلی در صورتی که معلوم شد ولو به علم اجمالی منجزون، و این حکم منجزون، علم منجزون و این حکم منجزون، و تدریجی بودن و دفعی بودن هیچ دخالتی در تنجیز و عدم تنجیز ندارد، این قائل میگوید. چرا؟ چون قائل به قول دوم میگد معیار و ملاک در منجزیت عبارت از همین معنا که علم به تکلیف فعلی باشد. اگر دارید حکم منجز است، اگر ندارید حکم منجز نیست، چه اطراف دفعی باشد یا تدریجی. اینم یک قول. باید ببینیم که دلیل بر این که ملاک عبارت است از صرف معلومیت حکم فعلی، حکم معلوم الفعل، اگر شما داشتید این حکم در حق مکلف چون فعلیت دارد مؤثر است و مکلف باید نسبت به این حکم امتثال داشته باشد و از عهده او فارغ بشود. قول سوم تفصیل از شیخ اعظم شیخ انصاری رضوان الله علیه و من تبعش این قول رو قائل شده. در جایی که زمان دخیل در موضوع حکم باشد و اخذ در موضوع حکم شده باشد، با اونجایی که زمان مأخوذ در موضوع حکم نباشد فرق گذاشتند. ببینید از نظر نفس تدریجیت و دفعیت تفاوتی قائل نیستن ایشان. شما میگه مهم این نیست که دفعی باشد یا تدریجی، مهم این است که ببینیم زمان به عنوان جزء موضوع در حکم اخذ شده است یا نشده است. اگر زمان فقط ظرف محض باشد و هیچ نقشی در موضوع حکم نداشته باشد، به عنوان جزء موضوع حکم نباشد، مثلا حرمت ربا، اینکه ربا حرام است، خب چون ربا واقع می شود در زمان، در خارج از زمان که تحقق پیدا نمی‌کند، چون توسط شخص است و اشخاص هم زمانی هستند، یعنی همون جوری که در ظرف مکانند در ظرف زمان هم هستند. اگر زمان فقط ظرف باشد صرفاً و جهت دیگری در او نباشد، مثل همین زمان به نسبت به حرمت ربا یا خیلی از محرمات، حرمت کذب، حرمت غیبت، حرمت تهمت و امثال ذلک. زمان ظرف است برای وقوع این محرمات، نه به عنوان جزء موضوع در این محرمات. در چنین موردی علم اجمالی منجز است. و اما اگر خیر زمان در ملاک یا در حکم نقش داشته باشد و دخیل باشد، به عنوان جزء موضوع باشد، از قبیل حیض، حیض در همون ایام خاص که برای زن از رضا اقل و اکثری براش قائلند، زمان در حیض دخالت دارد. اینجور نیست که کمتر از 3 روز هم به عنوان حیض باشد، بیشتر از 10 روز هم به عنوان حیض باشد. زمان دخیل است در موضوع احکامی که مربوط است به حائض. احکام وجوبیه‌ای که مترتب بر به اصطلاح حیض می شود، قبل از آنی که زمان خاص حیض در کسی که به هر حال وقت را برای او معلوم هست، اون احکام نمیاد. یقینا حائض احکام وجوبیه‌ای دارد، احکام تحریمیه‌ای دارد. این احکام قبل از اینکه زمان حیض زن برسد آیا مترتب می شود و این احکام فعلیت پیدا می کند؟ خیر، صرف علم به اون به اصطلاح ایام، علم به تکلیف بالغ به مرتبه بس نیست. می داند مثلا همیشه 10 تا 13 حیض می شود. الان علم به تکلیف فعلی دارد که در از 10 تا 13 حائض است، این علم دارد. اما صرف علم به فعلی در یک زمان خاص موجب می شود که باعثیت داشته باشد الان، با اینکه علم هم دارد. علم به تکلیف به اون ایام خاصه به عنوان حیض، علم به تکلیفی که به مرحله بعث برسد نخواهد بود، باعثیتش در ظرف خودش است. و ظرف هم صرف ظرف وقوع نیست مثل وقوع غیبت و تهمت در ظرف خاص، بلکه ظرف در اونجا اون زمان یعنی به عنوان جزء موضوع است. ولو زمان ظرف است، اما می شود ما ظرف را به عنوان مجرد ظرفیت در نظر بگیریم، یا اینکه نه زائد بر این، برای ظرف هم خصوصیتی قائل باشیم. کما اینکه اماکن بعضی ها نقش دارند در موضوع حکم. این اقوال اجمال اقوال ثلاثه است که در اینجا وجود دارد. قبل از آنی که ما استدلال کنیم برای این اقوال، باید بدانیم که برخی از موارد، ولو این که در مورد علم اجمالی تدریجی هستند، این موارد را نباید خلط کنیم با ما نحنفی، مورد احتیاط است. در برخی از موارد، با اینکه از موارد علم اجمالی تدریجی هستند، باید احتیاط کرد علا جمیع الاقوال، یعنی هم قول به عدم منجزیت مطلقا، هم قائل به قول منجزیت مطلقا، هم قائل به تفصیل. در اونجا قائلا به لزوم احتیاط. اون کجاست؟ اگر علم اجمالی داشته باشد شخص، به این که در امروز یا فردا مبتلا، در امروز مبتلا می شود به یک معامله ربوی در بین چند تا معامله. خب معاملات از امور تدریجی هست، چون یک جا 5 تا معامله که انجام نمی دهد. معامله اولا انجام می شود، بعد دوم، بعد سوم. خرید و فروش بازار مراجعه دی هستی می بینید دیگه، اینجور نیست که یک دفعه 10 تا معامله واقع بشود. نه، نفر اول بر اساس نفرات حساب بکنید، نفر اول، بعد نفر دوم، بعد سوم، همینجور میره جلو. اگر علم اجمالی به این داشته باشد که در امروز یک معامله ربوی از او صادر خواهد شد و منشأ این که این معامله ربوی از او صادر می شود این است که شک در حکم دارد، مسئله را بلد نیست، بر اساس شبهه حکمیه می داند مبتلا می شود به یک معامله ربویه، چه باید بکند؟ این در اینجا ما کاری به اینکه علم اجمالی منجز است یا نه نداریم، با قطع نظر از او باید احتیاط بکند، شبهه محصور است و همه اطراف هم مورد ابتلاء طرف است، باید احتیاط بکند. ما چه علم اجمالی را منجز بدانیم چه علم اجمالی را منجز نداریم، یعنی اینجا نه به خاطر اینکه چون علم اجمالی دارد باید احتیاط بکند، و اینجا حق رجوع به براءت قبل الفحث از حکم اون مورد حق ندارد رجوع بکند، کما اینکه در اینجا از نظر حکم وضعی هم محکوم است به فساد، همه معاملاتی که انجام میدهد محکوم میشوند به فساد، چون اصالت و عدم نقل در تک تک اونها جاری است. ما معامله اولایی که صادر شد چون نمیدانیم اون معامله ربویه این بوده یا نه، نتیجه شک داریم که آیا نقل و انتقال حاصل شده یا نشده، اینجا باید بگیم استصحاب عدم نقل یا بگیم استصحاب بقای هر مال در ملک مالک قبلی جاری خواهد بود و نتیجتاً مؤثر نیست معاملهی که انجام شده، و هاکذا در معامله دوم سوم تا آخر. این قلت ما در این مورد به عمومات رجوع بکنیم، اوفو بالعقود یا به اطلاق احل الله البیع به او رجوع کنیم و بگیم مؤثر است و اصالت الفساد یا به اصطلاح عدم جواز این معامله به عنوان این که فعل حرام، چون در باب ربا هم حرمت تکلیفی است و هم حرمت وضعیه، هر دو وجود داره، در اونجا بگیم فعل حرام هم اصل این که جاری نشده از او، مثلا اصالت الاباحه در اشیاء را جاری بکنیم، نه رجوع به اصل یا به عمومات و اطلاق جائز نیست، چون عمومات قطعا تخصیص خوردن، مطلقات قطعا مقید شدن به معاملات غیر ربوی، بعد از این تخصیص دیگه عمومی نمیماند که ما به عموم تمسک کنیم و این مورد مشکوک را داخل در عام بنماییم، یا اطلاقی نمیماند که این مورد مشکوک را داخل در اون مطلق کنیم. از در نتیجه شک که در صحت و فساد هر معاملهی، شک که در این است که آیا، شک در انطباق است، آیا این مورد معامله عنوان ربا بر او منطبق می شود یا نمی شود. پس شک در تخصیص نیست، و در مواردی که شک در انطباق باشد رجوع به عموم جائز نیست و تمسک به عام جائز نیست. علاوه بر این که تازه رجوع به عموم هم احتیاج به فحص دارد، اینجور نیست که ابتدا به ساکن بتوانید به عموم مراجعه کنید، باید فحص کنید تخصیصی خورده یا نه، و قهرن اگر فحص کند میفهمد که این عمومات به ادله حرمت ربا تخصیص خورده است، در نتیجه از حیز انتفاع نسبت به مواردی که ربوی هست خارج میشود و ساکن داخل میشود در حکم مخصص. این یک مطلب، و همچنین این را باید بدانیم قبل از این که حالا استدلال اقوال را ذکر کنیم و ادله اقوال را بیان کنیم، تدریجیت. چرا این امر تدریجی شد؟ این مورد تدریجی است، مورد دیگر دفعی است. گاهی از اوقات تدریجیت و دفعیت به اختیار خود مکلف است، این مکلف کاری کرده است که بشود اینجا تدریجی و مورد دیگر دفعی، با اینکه میتواند جمع بینهما کند. مثلا مثال واضحش، شخص علم اجمالی دارد که یکی از این دو جامه نجس است، متنجس یعنی است، خب یک مرتبه است که ابتداعا یک جامعه را می پوشد، بعد او را در می آورد، بعد جامعه دوم را می پوشد. این میشه تدریجی، با اینکه می تواند هر دو را با هم بپوشد در زمان واحد، دو تا شلوار هست هر دو را با هم مثلا بپوشد، این میشه دفعی. جمع بین هما ممکنون ولی جمع نمی کند. یا در مثلا شرب مایع میتونه هر دو کاسه را در یک کاسه بریزد و یک جا جمع کند و میتواند به طور تدریج، این میگن تدریجیت به اختیار خود مکلف است. این مورد از محل بحث ما خارج است، چون علم به تکلیف فعلی ما داریم و تمکن از موافقت قطعیه به ترک هر دو یا مخالفت قطعیه به ارتکاب هر دو برای مکلف موجود است. اگر مکلف می تواند مخالفت قطعیه کند، هر دو را ترک کند انجام بدهد، یا موافقت قطعیه کند، هر دو را ترک کند، در این حال این کار را نمی کند، خب نمی کند به سوی اختیارش است. چون اگر علم اجمالی به توجه خطاب مرددن بین یکی از این دو طرف دارد، همین علم اجمالی کافی است برای اینکه باعث باشد او را نهول اطاعه و او اطاعت قطعیه را در اینجا تحصیل کند، چه اینکه خطاب قطعی اجتنب عن النجس متوجه او شده است و امتثال این اجتنب عن النجس به ترک لبس هر یک از این دو جامعه است یا ترک شرب از این دو کاسه است. صورت دوم این است که شخص با اختیار خودش تدریجی نکرده است. علم دارد به این که یا نماز ظهر بر او واجبه یا نماز جمعه، میدانه یکی واجب است، یک خطاب سله متوجه شده است، حالا یا به عنوان ظهر یا به عنوان جمعه. جمع بین هما هم نمیتواند بکند، ولی این عدم جمع بین هما به اختیار خودش است، نمیتونه یک نماز بخواند که هم ظهر باشد هم جمعه، معناش اینه باید یا اول ظهر بخواند بعد جمعه، یا اول جمعه بخواند بعد ظهر. ولیکن این معنا هست که متمکن از اتیان به هر یک از این دو بخواهد خواهد بود، میتونه ظهر بخواند کما اینکه میتواند جمعه را بخواند. در این که در این قسم هم مثل قسم اول علم اجمالی منجز است تردیدی نیست، چرا؟ چون ارکان و اموری که در تنجیز دخالت دارد وجود دارد. اولا ما منجز علم است که داریم، علم اجمالی داریم به این که یا صلات ظهر بر من واجب است یا صلات جمعه، و اصولا در اطراف علم اجمالی قهرن ساقط است للمعارضه. پس در نتیجه اینجا مکلف واجب است که احتیاط کند، هم ظهر بخواند و هم جمعه. اینم از محل بحث می شود خارج. صورت سوم این است که تدریجیت از ناحیه تقید یکی از اطراف به زمان است، یا به امری که او زمانی است ولی متأخر. اینجا تدریجیت پیدا شده است. تکلیف معلوم در این قسم دو صورت دارد، تارتن تکلیف فعلی من جمیع الجهات هست، یا به تعبیر دیگر فعلی علا کل تقدیرن هست، و اخرى این است که تکلیف فعلی علا تقدیرن هست نه علا کل تقدیرن. مثالی عرض بکنم، اون جایی که تدریجیت مستند باشد به زمان یا زمانی و تکلیف معلوم هم فعلی علی کل تقدیرن باشد، مثل اینکه علم داریم به اینکه یک نظری از ما صادر شده است و نظر کردیم به اینکه یک سوره ای را قرائت کنیم، اما نمیدانم که نظر کردم این سوره را که قرائت باید بکنم، مثلا سوره یاسین را قرائت کنم، اما نمیدانم امروز یا فردا. مردد شده است این به اصطلاح وجوب نظر من بین این که باید در امروز این قرائت سوره بشود یا فردا. اینجا چه باید بکنیم؟ خب اگر وجوب به نظر فعلیت داشته باشد، مبنی بر قول کسانی که واجب معلق را قبول دارند که وجوب حالی باشد و واجب استقبالی، کار نداریم در جای خودش خواهیم گفت که این معقول نیست، گرچه کثیری از متأخرین قائلن به این که معقول هست، خلافاً لمحقق اصفهانی رضوان الله و من تبع ایشان که واجب معلق را معقول نمیدانند. بحثش هم شده چندین سال قبل بود در اقسام واجب، واجب مشروط، واجب معلق. واجب معلق امریست غیر معقول که به مناسبت اینجا هم عرض میکنید در ذکر ادله اقوال. الا ای حالین، اونایی که میگن آقا واجب معقول امریست ممکن که بعث فعلی باشد، انبعاث استقبالی، و تفکیک بین بعث و انبعاث را متصور دانستند و معقول دانستند، بنابر مسلک این افراد در اینجا ما علم به تکلیف فعلی داریم، چون الوجوب حالیون و الواجب استقبالیون، و اما وجوب که ملاک هست، این تکلیف فعلی ما و این وجوب فعلی ما متعلق است به قرائت یا در امروز یا در فردا. تدریجیت در متعلق است، ولی وجوب الان بالفعل حاصل هست. فرضم اینی که عرض کردیم قبول داریم واجب معلق را، کما اینکه مشهور قائلن به صحت واجب معلق، در چنین موردی باز چاره‌ای نیست بنابراین قول به منجزیت علم اجمالی. چرا؟ چون معیار در تنجیز علم به تکلیف فعلی است و اون ما داریم، حکم فعلی است، ولو اینکه اون متعلق بعداً می‌خواهد تحقق پیدا بکند، و بعث فعلی معیار منجزیت است که وجود دارد. الوجوب فعلیون و حالیون و الواجب و استقبالیون. این قسم اول. و اما اگر نه، علم به حکم فعلی علا تقدیرن وجود داشته باشد، مثل این که امر مردد باشد بین بودن این حکم فعلی الان یا فعلی در ما بعد. فعلی در ما بعد الان دیگه فعلیت ندارد، مثل این که شک دارد که آیا این واجب واجب مطلق است یا واجب مشروطی که شرط او هنوز نیامده است. خب در اینجا که شک بین واجب مطلق و مشروط دارد، در حقیقت شک دارد بین وجوبی که علا تقدیرن فعلی است اگر مطلق باشد، و علا تقدیرن فعلی، تقدیرن آخر فعلی نیست اگر واجب مشروط باشد. در این مورد صاحب کفایی قائل است به این که شما به اصل می توانید مراجعه کنید، در هر دو طرف اصل جاریست بلا معارض و اشکالی ندارد و علم اجمالی را در این صورت منجز نمی داند و حکم فعلی منجز هم ندارید. ولی مرحوم ناینی رضوان الله علیه در اینجا قائل شده است به این که حق رجوع به اصل در هیچ یک از دو طرف نداریم، خلافاً لصاحب الکفایه. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه تفصیل دادند در این که ملاک در این امر متأخر، در امر فعلی که حرفی نیست، در امر متأخر تمام حرف است. اگر ملاک تام باشد همین الان، پس فعلی است و منجز، حکم منجز می شود. اگر نه ملاک تام نباشد، متوقف باشد بر آمدن زمان آینده، این برمیگرده به اینکه زمان نقش دارد یا ندارد. اگر زمان فقط ظرف محض باشد، پس ملاک الان موجود است. اگر زمان دخیل باشد در موضوع حکم، چون زمان نیامده، پس بنابراین ملاک تام برای شما حاصل نیست. اگر ملاک تام باشد، علم اجمالی منجزان، و اگر علم به ملاک تام نباشد، علم اجمالی منجز نیست. تتمه بحث انشاءالله فردا. صلی الله علیه و آله.